ساعت 1 بعد از ظهر است. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. با عرض سلام و آرزوی یک روز جمعه خوش و صلح‌آمیز به شما شنوندگان گرامی، برنامه این ساعت را آغاز میکنیم. در این یک ساعت مجله فرهنگی رادیو آزادی و برنامه سرود و سخن به نشر میرسد. اما قبل از همه توجه کنید به خبرهای افغانستان و جهان از مصطفی صدیقی.
سرخط تازه ترین خبرها، وزرای دفاع ناتو در بروکسل امروز هم در مورد افغانستان صحبت خواهند کرد. وزارت خارجه آمریکا میگوید نصب سانترفیوژهای پیشرفته در تأسیسات غنیسازی در ایران اقدام دیگر تحریک‌آمیز خواهد بود. و در نتیجه خشونت‌ها در شهر دمشق مرکز سوریه بیش از 60 تن کشته شدند. کنفرانس امروز وزرای دفاع ناتو در بروکسل امروز هم درباره افغانستان متمرکز خواهد بود. تا پایان دیروز شمار از مقامات ناتو گفتند بحثا در مورد حفظ نیروهای امنیتی افغان به تعداد فعلی 352,000 تا سال 2008 میلادی جدی شده است. آندرس فوگ رسموسن، منشی عمومی ناتو، دیروز پنجشنبه گفت از نظر اقتصادی تمویل و کمک به نیروهای افغان کم مصرفتر از استقرار نیروهای خارجی خواهد بود. رسموسن افزود: فکر میکنم قضیه را طور بنگریم که نسبت به استقرار نیروهای بین المللی بهتر خواهد بود تا نیروهای امنیتی افغان را تمویل کنیم. از نظر سیاسی هم بهتر است تا دفاع از افغانستان را یک رنگ افغانی بدهیم و از نظر اقتصادی هم مصرف نیروهای امنیتی افغان به مراتب نسبت به مستقر ساختن نیروهای خارجی کمتر خواهد بود. قرار است جنرال جوزف دانفورد، قمانده عمومی نیروهای بین المللی و موریتسیو خیمز، نماینده ملکی ناتو در افغانستان، امروز در اجلاس ناتو در مورد افزای این کشور به شرکت کننده های اجلاس بروکسل معلومات بدهند. وزیر دفاع ایتالیا میگوید هنوز خیلی زود است که گفته شود نیروهای بین المللی چه وقت باید ماموریت ISAF را در افغانستان ترک گویند. گیم پاولو دی پاولا دیروز در کنفرانس وزرای دفاع ناتو در بروکسل با اشاره به این موضوع افزود: گفتن می تواند که تمامی نظامیان باید از افغانستان بازگردند، زیرا تا هنوز به گفته او افراد مضر در این کشور وجود دارند. با گفته وزیر دفاع ایتالیا باید تعداد کافی نیروهای بین المللی برای جلوگیری از خطر بی‌ثباتی در افغانستان مستقر باشند. آقای دی پاولا همچنان با اشاره به خروج نیروهای آمریکایی و سایر کشورهای دخیل در ماموریت ISAF گفت ایتالیا می‌خواهد تا به ماموریت آموزشی نیروهای افغان ادامه بدهد. آخرین گروه 59 نفری از اعضای تیم بازسازی ولایتی جمهوری چک دیروز پنجشنبه از افغانستان به کشورشان بازگشتند. از ماه مارچ سال 2008 میلادی تیم بازسازی ولایتی جمهوری چک به منظور بازسازی در ولایت لوگر مستقر بودند. دگروال یوسف کوپیسکی، قمانداً همین گروه، میگوید بزرگترین خطر برای آنها در ولایت لوگر حملات راکتی از سوی مخالفان مسلح دولت افغانستان بود. به گفته او در زمان استقرار آنها در لوگر در حدود 128 راکت در اطراف پایگاه نظامی و محل بود و باش آنها اصابت کرده است. این قمانداً نظامی جمهوری چک همچنان از نگرانی‌ها در مورد حملات نیروهای افغان بالای عساکر کشورش در افغانستان یادآوری کرد. جمهوری چک در حدود 300 نظامی را در تیم بازسازی ولایتی لوگر مستقر ساخته بود. در نتیجه یک رویداد ترافیکی در ولایت بلخ حداقل 10 تن کشته و بیش از 20 تن دیگر زخمی شدند. این رویداد ساعت 7 شام دیروز در دو سرکه حیرتان در تقریبا 20 کیلومتری شهر مزار شریف رخ داد. بیشتر قربانیان این رویداد که در نتیجه تصادم یک موتوربس از نوع 404 با یک کاماز باربری صورت گرفت، سرنشینان سرویس بودند. دقیقاً یک هفته پیش از این حادثه در نتیجه یک تصادم در ولایت غزنی حداقل 16 تن کشته و شمار زیاد زخمی شده بودند. باز هم خوش آمدید. رادیو آزادی را روی امواج متوسط 12.96 FM 104.5 میشنوید. ادامه خبرها. وزیر داخله هند میگوید چند انفجار در شهر جنوبی حیدرآباد 11 کشته و در حدود 50 زخمی بر جای گذاشته است. سوشل سندی عصر دیروز در دهلی نو به خبرنگاران گفت این بمب‌ها در فاصله زمانی چند دقیقه در یکی از مناطق مزدحم شهر حیدرآباد منفجر شدند. او افزود
دو سایکل پر یه بلاسته
بمها در چند بایسیکل جاسازی شده بودند که در یک بازار مزدحم منفجر شدند. در یکی از محلات 8 تن و در منطقه دیگر 3 تن کشته شدند. بر اساس گزارش ها این انفجارها 50 زخمی هم بر جا گذاشته است. منموهن سینگ صدر اعظم هند این بمب گذاری را یک عمل نامردانه خوانده و تعهد کرده است که مسئولان آن را مجازات خواهند کرد. رسانه های هند گزارش دادند که شهرهای بزرگ این کشور در حال حاضر در وضعیت خطر و هشدار قرار دارند. وزارت خارجه ایالات متحده آمریکا میگوید نصب سنترفیوژهای پیشرفته در تأسیسات غنیسازی یورانیم ایران یک اقدام دیگر تحریک‌آمیز خواهد بود. ویکتوریا نولاند سخنگوی وزارت خارجه آمریکا در حال این سخن را میگوید که اداره بین‌المللی انرژی اتمی دیروز گفت ایران نصب سنترفیوژهای پیشرفته را در تأسیسات هسته‌ای نتانز آغاز کرده است. در این حال جی کارنی سخنگوی قصر سفید دیروز گفت واشنگتن امیدوار است تا ایران در گفتگوهای هفته آینده با نمایندگان 6 کشور نیرومند جهان شرکت کند. اسرائیل رقیب ایران در منطقه گفته است تهران نسبت به هر زمان دیگر و دست یافتن به مواد غنی شده مورد ضرورت برای ساختن سلاح اتمی نزدیک شده است. انتظار می رود نماینده های ایالات متحده آمریکا، بریتانیا، فرانسه، جرمنی، چین و روسیه به تاریخ 26 ماه فوریه در خصوص برنامه های هسته‌ای ایران نشست را در شهر آلماتای قزاقستان برگزار کنند. و در نتیجه خشونت‌ها در شهر دمشق مرکز سوریه بیش از 60 تن کشته شدند. رسانه‌های دولتی سوریه گزارش دادند که 53 تن دیروز در نتیجه انفجار بم جابجا شده در یک موتر در نزدیک دفتر مرکزی حزب بعث که یک حزب بر سر اقتدار است کشته شدند. سفارت روسیه نیز در نزدیکی محل قرار دارد که انفجار دیروز در آن رخ داد. فعالان ضد رژیم تعداد کشته شده های این رویداد را 59 تن خواندند. از آغاز خشونت های دو ساله سوریه تا به حال این مرگبارترین انفجار در شهر دمشق است. در این انفجار به ساختمان سفارت روسیه هم آسیب رسیده، اما مقامات گفتند که هیچ کارمند سفارت زخمی و یا کشته نشده. هنوز فرد یا گروه مسئولیت این بمبگذاری را به عهده نگرفتند. همچنان دیروز در یک انفجار دیگر در دمشق حداقل 8 تن کشته شدند. سازمان ملل متحد تخمین میکند که از آغاز خشونت ها در سوریه تا به حال حدود 70 هزار تن کشته شدند.
مجله آزادی با مطالب فرهنگی، هنری و ادبی.
السلام علیکم شنونده برنامه مجله آزادی. در این برنامه با علاوه اخبار فرهنگی هفته، داستانی با عنوان تاثیر وعده، جشنواره ادبی در آستانه نوروز و موسیقی را داریم. اما در آغاز توجه کنید به اخبار فرهنگی از فروزان حبیبزاده.
هفته گذشته به بهانه نیکوداشت از روز جهانی داستان کوهتاه و دومین جشنواره ادبی نوروز، محفل از سوی خانه ادبیات در لیسه استقلال کابل تدویر یافته بود. در این جشنواره که شماری از فرهنگیان، داستان پردازان و سایر بخش‌های هنر حضور یافته بودند، جوایز گرانبها به درجه 1 و 2 و به 2 مجموعه داستان و 2 رمان تفویض گردید و 2 جایزه اول ار 50 هزار افغانی و تندیس لاجوردی با تقدیرنامه و 2 جایزه دوم هر یک 25,000 افغانی با تقدیر نامه بود. عبدالشکر نظری مسئول خانه ادبیات و گرداننده این جشنواره بر رادیو آزادی گفت این دومین سال است که از این روز نکوداشت به عمل می آوریم و دلیل آن همین است که شماری از مجموعه داستانهای نویسنده های ما در بیرون از مرز حائز جوایز عالی شدند و ما نیز خواستیم در خود کشور به بهانه تجلیل از روز جهانی داستان کوهتا و بهترین رمان ها و مجموعه داستان ها جوایز تفویض کنیم که با تفصیل بیشتر در ادامه مجله آزادی پرداخته خواهد شد. فضای شهر کابل با پرتاب 10,000 بالون به هدف صلح ایجاد انگیزه اتحاد و مبارزه با مواد مخدر مزین می گردد. این بالون ها یا پوکانه تحت نام ما به بالون ها باورمند هستیم قرار است در بهار سال آینده از طریق رواندازی کمپاین بین المللی در بین مردم توزیع شده و بعدن به آسمان رها گردد. برگزار کنندگان این برنامه می گویند که بیش از 10,000 بالون بر رنگ گلابی را به هدف اعدای صلح ایجاد انگیزه اتحاد و مسئولیت پذیری میان جوانان و مبارزه علیه مواد مخدر در بین مردم توزیع می کنند. یزبانی اربولیدا هنرمند استودیوی گلاسیلیس گلاسیس کولمبیا برگزار کننده این کمپاین دوشنبه گذشته در کابل به خبرنگاران گفت که از جمله 7 کشوری که برنامه پرواز بالون‌ها در آن عملی خواهد شد یکی هم شهر کابل است و افزود که با این ابتکارش می خواهد از یک سو تصویر صلح را به جهانیان به نمایش بگذارد و از جانب دیگر دید و ذهنیت دیگران را در برابر افغانستان و مردمش تغییر دهد. آربولیدا گفت که برای تنظیم برنامه‌های این کمپاین بین‌المللی 300,000 تن گماشته شده و برای هزینه برگزاری آن از هر فرد $1 آمریکایی کمک مطالبه نموده‌اند. چهارشنبه گذشته ده ها جوان به شمول دختران که جهت اجرای کنسرت به آمریکا رفته بودند پس از اجرای برنامه‌شان به وطن برگشتند. این هنرمندان به تاریخ 12 دل و برای اجرای کنسرت در بزرگترین تالار موسیقی گرنکی هال و کندی سنتر حازم واشنگتن پایتخت آمریکا شده و با نمایش ملودی های افغانی و چند شهکار موسیقی جهان غرب هنرنمایی کردند. احمد ناصر سرمست مسئول این انستیتوت با آژانس خبری پژواک گفت هدف از این سفر انعکاس تغییرات مثبتی بود که در 10 سال اخیر در ساحه فرهنگ، هنر و تعلیم و تربیه کشور رخ داده و تغییر اذهان عامه مردم و جامعه بین المللی در رابطه با افغانستان و ارائه یک تصویر جدید از افغانستان می باشد. وی افزود که در این سفر باراک اوباما رئیس جمهور آمریکا توسط نامه آنها را خوش آمدید گفته و جان کری وزیر خارجه آن کشور در کنسرت شاگردان انستیتوت ملی موسیقی افغانستان شرکت نمود و از آنان قدردانی کرد. باب فیلم افغانی در آرزوی زن پنجم نامزد جشنواره سینمایی در آمریکا شده است. با گزارش آژانس باختر این فیلم بلند سینمایی که در مدت 18 ماه در افغانستان تصویر برداری گردیده است، در میان 2000 فیلم از جهان راهش را به جشنواره فیلم در آمریکا باز کرده است. با گفته صدیق عابدی کارگردان این فیلم، محتوای داستان این فیلم را فرهنگ اصیل افغانی تشکیل می‌دهد. این فیلم به همکاری تکنیکی کشور هند ساخته شده است. قرار است فیلم مذکور در 3 ماه می در شهر دیلی به حضور صدر اعظم هندوستان افتتاح شود.
در بین مردم ضرب المثل رایج است که می گویند سواره از دل پیاده چه خبر دارد، و یا در مصرعی از یک غزل می خوانیم وعده خام تو از پای در انداخت مرا. در شرایط امروزی افغانستان نیز اگر دقت کنید عملداران بزرگ وقتی به خواست مردم عوام مقابل می شوند به خاطر فروکش تظاهرات و عکس العمل های آنها وعده های بزرگی می دهند و به اصطلاح مردم از باغ های سرخ و سبز، از آسیاهای پایین و باغ های بالا دم می زنند. و اما بعد از مدتی این وعده ها فراموش می شود و مردم بیچاره به امید بهبودی وضعیت فردی و اجتماعی از کار روزمره خصوصی خود نیز جدا می شوند و بالاخره با سپری شدن مدت های طولانی به امید دریافت شغل جدید فقر و تنگدستی آنها افزایش یافته به چالش های تازه روبرو می شوند. داستان خیلی خیلی کوتاه را با عنوان تأثیر وعده می خوانم که به وضعیت کنونی کشور ما که بی مبالاتی و بی توجهی بزرگان و آنهایی که حیات و ممات رعیت را به دست خود گرفتند همخوانی نسبی دارد. پادشاهی در یک شب سرد زمستان از قصر خارج شد. هنگام بازگشت سرباز پیری را دید که با لباسی نازک در سرما پهرداری اطراف قصر را می کند. از او پرسید: آیا خنک نمی خوری؟ نگهبان پیر گفت: چرا؟ خنک می خورم ولی لباس گرم ندارم و مجبورم تحمل کنم. پادشاه گفت: من حالا داخل قصر می روم و می گویم که یکی از لباسهای گرم مرا برایت بیاورن. عسکر نوکریوال ذوق زده شد و از پادشاه تشکر کرد، اما پادشاه به محض ورود به داخل قصر وعدش را فراموش کرد. صبح روز بعد جسد سرمازده عسکر نوکریوال را در اطراف قصر پیدا کردند، در حالی که در کنارش با خطی ناخوانا در کاغذ پاره نوشته بود: ای پادشاه، من هر شب با همین لباس نازک سردی را تحمل می کردم، اما وعده های لباس گرم تو مرا از پای در آورد.
مجله آزادی را از رادیو آزادی می شنوید.
هفته گذشته به بهانه نکوداشت از روز جهانی داستان کوتاه و دومین جشنواره ادبی نوروز، محفلی از سوی خانه ادبیات در لیسه استقلال کابل تدویر یافته بود. در این جشنواره که شماری از فرهنگیان، داستان پردازان و سایر بخش‌های هنر حضور یافته بودند، جوایز گرانبها به استیپ‌های 1 و 2 به 2 مجموعه داستان و 2 رمان تفویض گردید و 2 جایزه اول هر یک 50,000 افغانی و تندیس لاجوردی با تقدیرنامه و 2 جایزه دوم هر یک 25,000 افغانی با تقدیرنامه بود. عبدالشکور نظری، مسئول خانه ادبیات و گرداننده این جشنواره، بر رادیو آزادی گفت: این دومین سال است که از این روز نیکوداشت به عمل می آوریم و دلیل آن هم این است که شماری از مجموعه داستان‌های نویسنده‌های ما در بیرون از مرز حائز جوایز عالی شدند و ما نیز خواستیم در خود کشور به بهانه تجلیل از روز جهانی داستان کوتاه و بهترین رمان‌ها و مجموعه داستان‌ها جوایزی تفویض کنیم. داستان کوتاه و نشر مجموعه داستان‌های نویسنده‌های افغان در داخل و بیرون از مرز و تقدیر از این آثار در سالهای اخیر تا حدودی امیدوار کننده است، و اما کاستی ها و غیر عادلانه بودن تقدیر از آنها و اعطای جوایز نیز دائما با کاستی های خود سوال برانگیز بوده است. اما شاعر و منتقد ادبی عبدالشکور نظری به این باور نیست و از رشد و تکامل و توان رقابتی بالایی داستان‌ها و رمان‌های معاصر حرف‌هایی دارد.
داستان کوتاه افغانستان به لحاظ کیفی و فنی در منطقه و جهان از جایگاه ویژه‌ای برخوردار است و به لحاظ‌های مختلف از توان رقابتی بالایی برخوردار بوده و هست. چهره‌های بسیار خوبی در منطقه و جهان اکنون از داستان کوتاه افغانستان نمایندگی می کند. در سطح منطقه و جهان بارها جایزه گرفتند، بارها انعکاس پیدا کردند و خوانندگان بسیاری دارند. از این رو برای نکوداشت از روز جهانی داستان کوتاه ما بهانه های قابل توجهی داریم.
خسرو مانی، یکی از داستان پردازان جوان، در این محفل پرسش هایی چون عدم توجه به نوشتن داستان و خوانش داستان را به بررسی می گیرد و این چالش را گویا فردی می شمارد و نیل به این آرمان را نیز زمانگیر می داند.
اما یک بحث دیگر، یک پرسش دیگر این است که ما چگونه به این پرسش رسیدیم؟ این که چرا داستان نمیخوانیم و نمینویسیم و در چه هنگامی به این پرسش رسیدیم؟ این چگونگی مسئله به باور ما فردی است. فردی به این معنا که مسئله هنوز برای یک نسل، برای یک جماعت مطرح نیست، فقط برای تک تک افراد، یک و یک افراد خاص، ویژه و کم شمار، شمار اندک وجود دارد که در میابه اینجا یک خلا، یک فضای سفید و خالی، یک غیاب وجود دارد. حرف آخر و نکته آخر با چالش کشیدن خود همین پرسش است که چرا ما داستان نمیخوانیم یا نمینویسیم. نسل من افغانستانی جوان در وضعیت و سر ببره که جز سرگردانی و فروپاشیدگی نام دیگه من نمیتونم برش. این نسل سرگردانتر و فروپاشیده تر از آن است که بتوانه از پس تحلیل وضع خود برایه و نیاز واقعی خود را بشناسه. حتی اگر از پس این کار برایه، باز تلاش است، کوشش است فردی و نه جمعی. نیازهای امروز این نسل نیازهای متفاوت هستند. سودای تن، سودای سرزمین، زمین آرام زیر پا، این است نگرانی های نسل که من مربوط به او هستم. حالا این مسئله در ذهن آدم شکل میگیره که این پرسش چقدر میتونه هنوز پرسش باشه، این که ما چرا داستان نمیخوانیم و نمینویسیم. من فکر میکنم ما به این زودی ها با جمعی شدن این پرسش فاصله زیاد داریم.
استاد اعظم رهنور زریاب در سخنرانی خود به نبود مخاطب تاکید دارد و نه تنها آن را مسئله آزاردهنده برای اوضاع ادبی، بلکه باعث افسردگی روانی نویسندگان می داند و در مجموع اوضاع ادبی فرهنگی کشور را مریض و ناتوان عنوان می کند.
آنچه که من می خواهم درباره آن سخن بگویم یک ویژگی بسیار آزاردهنده و حتی خطرناک اوضاع ادبی کشور ماست. و سخن دیگر، درد بزرگ و جانگداز نویسندگان و شاعران ما در دو واژه خلاصه می شود: نبود مخاطب. آره، نبود مخاطب. این نبود مخاطب برای نویسنده و شاعر بسیار دردناک و دلازار است. این نبود مخاطب می تواند نویسنده و شاعر را دچار افسردگی روانی سازد و حتی انگیزه آن شود که شاعر و نویسنده از کار آفرینش باز ماند و از زندگی دل زده شود. و اما ممکن است دریافت یک مخاطب به گفته حافظ با معرفت او را احیا کند و دوباره به کار اندازد. در برخی از زندگی نامه های میرزا غالب آمده است که بار بر میرزا افسردگی سخت چیرگش، چنان که دلش نمی شد یا نمی توانست شعر بیافریند. روز از کوی رقاصگان می گذشت، ناگهان آواز خوش زن او را از رفتن باز داشت. زن با صدای گرم جذاب آواز می خواند. غالب که خوب دقیق شد، دریافت که این زن بسیار استادانه و زیبا یکی از غزلهای خود او را می سراید. حالت روانی غالب یک سر دگرگون گشت، شتابان به خانه رفت و به سرودن شعر آغاز کرد. گذشتگان ما چون این حالت را دریافته بودند. در واقع می شود گفت که این وضعیت فرهنگی ما صد تا عیب و نقیصه دارد. همین عیوب و نقایص این وضعیت را تخت غمبار و نابسامان و شرماور ساخته، چنان که با یک نگاه می توان دریافت که سینمای ما چه حال دارد، نقاشی ما در چه حال است، تئاتر که اصلا نداریم، از پیکرسازی نیز خبر نیست، خوشنویسی و معماری هم در حال مرگ هستند. به همین گونه است حال زار و ویران عناصر دیگر وضعیت فرهنگی ما که به هر یک می شود جداگانه درنگ کرد، و اما در این لحظه و در این جا نمی شود به این کار پرداخت.
اما مسئولین خانه ادبیات از جمله دکتر حفیظ الله شریعتی با تایید کاستی ها پیامد کاری در زمینه ادبیات و تشویق و ترغیب اهل فرهنگ را با یک دید خوشبینانه دنبال می نماید.
مسلماً هیچ برنامه ما بدون کاستی نخواهد بود، و از طرف دیگه خب این بستگی به مخاطبانمون دارن که مخاطبان ما چه توقع و چه برداشت از نوع این گونه برنامه ها دارن. اما چیزی که خیلی مهمه اینه که مثلا جای خانه ادبیات، همینطور جای برگزاری یک جایزه ادبی نوروز یا هر چیز شبیه اینها، یا همینطور جای شب‌های کابل، قند فارسی، همه اینها برای دوستانمون در کابل خالی هست. برگزاری جشنواره‌های شبیه اینها کمک می‌کنه برای اینها بتونیم از نویسندگان نو و ناماشنایی که بودن تقدیر شده، و همه کسانی که نو وارد عرصه داستان نویسی شده و خوش درک شدن تقدیر شده و ادای دینی باشن نسبت به نویسندگانی که لااقل جایگاه خاصی در این کشور ندارن و همه اونها را به نام دیوانگان و مجنون می‌خوانند. خوب است که ما از اینها تقدیر کنیم. مسلماً آنچه که با قیمت همین هاست و میراث فرهنگی ما و میراث معنوی کشور ما را همین نوشته‌ها و دلخون نوشته‌ها تشکیل می‌ده، و ما چیز غیر از این نداریم. جنگ ها پایان پیدا می‌کنه، خشونت ها پایان پیدا می‌کنه، و کم کم به حافظه تاریخ سپرده میشه. اما آنچه که باقی میمونه مسلماً ادبیات هست و هنر هست که ماندگار هست و همیشه میمونه و ماناست. و یادمان باشن که سلطان محمود غزنوی رو ادبیات ماندگار کرد، و الا سلطان محمود غزنوی اگر شاهکارهای ادبی در غزنه نبود مسلماً هیچ وقت ماندگار نمیشد. عصر ما هم، روزگار ما هم اگر ماندگار بکنن همه ادبیات هست. باید این هنر را و ادب را پاس داشت، و اگر چند هنوز در افغانستان جان افتاده. اما تلختر از همه شاید به این فکر باشیم که آیا چقدر میتونه این جشنواره ها به نو شدن و بهتر شدن ادبیات در این سرزمین کمک کنه. مسلماً چنین کمک خواهد کرد. بیشترین نویسنده‌های دنیا معمولا از جشنواره ها برخاستند. جشنواره های بزرگ در سطح جهانی گرفته میشن، معمولا هم نویسندگان را مطرح میکنند و هم در کنار اینها نویسندگان دیگری را وارد عرصه های فرهنگی و هنری میکنه. و امیدوارم این دستاوردها را برای مردم ما داشته باشه.
اگر این نخت را بگیریم و دست از آن نسیه برداریم، شماری از داستان پردازان معاصر ما و آنهایی که در دم نخت در دومین جشنواره ادبی نوروز سهم گرفته بودند، روند کاری این برنامه را عادلانه ندانسته و دو مسئله را به گونه استدلال به ادعای خود ارائه می کنند. که یکی این که جایزه ها به جز یک تن به نویسنده های غایب که به زعم آنها گویا از شرایط ناگوار وطن به دور بودن تفویض شد، نه برای تشویق نویسنده های حاضر در کشور و درگیر با ناملایمات اوضاع امروزی، و دوم این که نویسنده ها وجود نوی کوتاه‌بینی در ارزیابی اثرها را پیشکش نمودند. از آن جمله هست رمان نویس و نویسنده معاصر احمد ضیا سیامک هیروی که کتاب گرگ های دوندر وی نیز شامل ارزیابی به دومین دور جایزه ادبی نوروز بود.
خب من امی ابتکار جایزه نوروزی را استقبال میکنم، اما محفل خوبی هم بود. اما حرف مهمی بود که در قسمت رمان جایزه اول به کتاب بلوای خفتگان داده شد. بلوای خفتگان هم دو سال پیش خوانده بودم. بلوای خفتگان به این گونه باستاب یک سلسله ادبیات کلیدر نوشته معبود دولت آبادی است که من هر دو کتاب به نوع باستاب یافته در بلوای خفتگان دیدم. اما ای که ای جایزه نخست هیئت داورها به بلوای خفتگان که کاملا مشهود است، من میالی همراه رهنورد زریاب هم صحبت داشتم و تایید کرد کاملا به عنوان یک شخصیت بزرگ که به نوع خیلی متاثر است. متاثر که چی میکنین؟ به نوع کتاب دوم افغانی نیزه شده 100 سال تنهایی را بلوای خفتگان بدانه. لذا اگر قرار باشه هیئت داوران این نقیصه مهم یک اثر در نظر نداشته باشند و جایزه بزرگی هم که تقریبا دور دومش بود که داده میشد به یک کتابی که کاملا نه تنها گرایش، نه تنها بازتاب یافته، بلکه کاملا یک کپی یک داستان دیگه است، به او داده بشه، من فکر میکنم یک نقص کلی در کار این جایزه ادبی بوده و هیئت دادبرا باید سخت به این مسئله توجه میکردن که حداقل به یک رمان که کاملا ساخته و باخته و پرورش دهنده خود یک داستان نویس میبود و در داخل کشور. مسئله دوم هم که در این محفل جایزه ادبی من دیدم، بیشتر جایزه به کسایی داده شده که در خارج از افغانستان هست. اما برای تشویق آنهایی که در اینجا خون جگر میخورن، با این ابا زندگی میکنن، با این وضعیت زندگی میکنن و به نوعی باید یا تشویق میشدن، هیچ کار صورت نگرفته بود.
یعنی به نظر شما این کم عدالتی بگیم یا این بی توجهی ناشی از چی بوده؟
خب حالا من نمیفهمم اون معیارهایی که یا در نظر گرفته بودن برای جایزه اول و دوم و یا تشویقیشان چی معیاری بوده. ببینید دو نقصی عمده، به کتاب کپی جایزه گرفت، جایزه دادن، و به کسای جایزه دادن که خارج از افغانستان هستن. ولی این کسایی که در داخل افغانستان می نویسن، مشکلات تقبل میشن و یک ولن بدبختی دارن، برای تشویق از او در این جشنواره می چیز ندیدم و من امیدوار هستم که برای سال آینده ایره یا مرفوع بکنن، نه به عنوان از اینکه مثلا کتاب ما جایزه نگرفت.
اما حسین محمدی که به ابتکار کوشش او این جشنواره برپا شده بود، در مورد برگزاری جشنواره با این جملات حاضرین را آگاه نمود.
فراخوان دومین دوره جایزه نوروز در سال 1390 اعلام شد. قرار بر این بود که رمان نویسان و داستان نویسان آثار منتشر شده خودشان را روان بکنند، آثاری که در سالهای 88 و 89 منتشر شده، چرا که ما دوست داشتیم جایزه دو سالانه باشه. متاسفانه به خاطر پراکندگی ما مردم، چه در افغانستان چه در خارج از افغانستان، و پراکنده بودن آثاری که از ما مردم منتشر شده، به هر حال آثار بسیار اندکی به دست ما رسید. و چون بنابر این بود که آثاری در جایزه شرکت کنند که خود نویسنده اثر روان کرده باشند، متاسفانه به خاطر کمبود آثار به علاوه کمیت، ما از برگزاری جایزه در سال 90 منصرف شدیم. در مجموع 25 رمان در 3 سال 1388 تا پایان 1390 شناسایی و تهیه شد و 18 مجموعه داستان کوتاه از نویسندگان افغانستان. داوران مرحله اول با بررسی این 25 رمان و 18 مجموعه داستان کوتاه، در نهایت 7 رمان و 6 مجموعه داستان را به عنوان نامزدهای اولیه جایزه نوروز معرفی کردند حدود 2 ماه پیش. پس بنابراین در بخش رمان 4 رمان ماند و در نهایت با بررسی داوران دور نهایی 3 رمان به مرحله نهایی جایزه نامزد شد. رمان بلوای خفتگان نوشته محمد جان تقی بختیاری و صفر خروج نوشته محمد آصف سلطانزاده و گرگهای دوندر نوشته احمد ضیا سیامک پروین، این 3 رمان به عنوان نامزدهای نهایی جایزه نوروز و رسانه‌ها معرفی شد. در بخش مجموعه داستان باز هم 3 مجموعه داستان به عنوان نامزدهای نهایی جایزه معرفی شد. مجموعه داستان بادیگارد نوشته حبیب صادقی، مجموعه داستان برادرم رمضان نوشته تینا محمد حسینی و دست شیطان نوشته عزیزالله نهفته. من در پایان فقط یادآوری میکنم که داوران این دوره جایزه در کنار بانو همیران قادری و آقای خسرو مانی، آقای تقی واحدی و کاوه جبران و همچنین من 5 نفر داوری کردم که من همینجا از اونها بسیار سپاسگزار هستم. و باید از حامی اصلی جایزه هم سپاسگزاری کنم، بنیاد مهرگان عمران، که حمایت مالی جایزه را بر عهده گرفتند، و انستیتو فرانسه در کابل که باز هم در برگزاری جایزه با ما همکار بودند.
ای صادقی، بادیگارد حائز جایزه شد، بشنویم چه احساسی داری نزدیک جایزه را دریافتیم.
به نام نظرت حق، من خب خوش هستم، به هر حال یک موفقیت ها در زندگیش خرد یا کلان هر چی باشه آدم را خوش می‌سازه. من خوش هستم که بادیگارد تونست در بین اکتداد مجموعه داستان در حدود 17 مجموعه داستانی که در کشور دو سه سال گذشته چاپ و نشر شده بود حائز مقام شوه. به هر حال حائز مقام شدن بر من اکثر پیام ها را داره که در بادیگارد چیزهایی بوده که مورد توجه خواننده یا مخصوصا خواننده های حرفه‌ای که داوران باشه واقع شده، و ای برای من جای بسیار افتخار است.
دوستان، اگر از این کاستی ها و نمادین کاری ها بگذریم، تدویر همچو محافل و جشنواره ها ولو به این میارها هم باشد نازیبا نیست و نویسنده ها و خصوص نویسنده های جوان به چنین حمایت و تشویق ها ضرورت دارند و امید تداوم همچو جشنواره های ادبی اما عادلانه.
مجله آزادی را از رادیو آزادی می شنوید.
شنونده های محترم رادیو آزادی، این شماره از برنامه مجله آزادی نیز به پایان می رسد. تا هفته آینده با مطالب تازه در خدمت خواهیم بود. شما را به قادر توانا می سپاریم.
برنامه موسیقی از رادیو آزادی. سلام و روز بخیر دوست عزیز، خوش هستم که در برنامه سرود و سخن بازم من میروی سمینی با شماست. ما امید است لحظات خوش زندگی را سپری کنین. برنامه امروزی پیامای تلفنی شما عزیزای خاصه برنامه سرود و سخن است، با آهنگای انتخابی که عزیزا بر ما زنگ میزنن و فرمایش میدن. امید است خوش آرام و سرحال باشین. به همی امیدواری جواب میگیم به تلفن. بله سلام علیکم، رادیو آزادی بفرمایید.
سلام علیکم میرزا.
و علیکم سلام برادر، خوش آمدی.
خوب
هستم، فضل خدا همگی جور هستن، خدا کنه شما جور باشین.
سلامت. احمد
تمیم
از مدولت کبزه و رسولی مدراب.
احمد تمیم؟ فهیم جان. احمد فهیم جان، خب مصروف چی کار هستی فهیم جان؟
خانه هستیم دیگه، زمستان هستی کار کنیم بیکاری.
مصروف کارهای خانه هستیم؟
نه خیر، نگم کتاب هستم مطالعه
میکنم. خب اکثر کدام کتاب رو مطالعه میکنین؟ ناول، داستانه پولیسی، اشعار، چی رو مطالعه؟
کتاب فعلا نگه از سیرت نبی علیه السلام
میکنم. آها واقعا سیرت نبی کتاب است که مشعل رای زندگی ما شده میتانه. بسیار تشکر.
سر برم اگر جوابتان
گفتم. آها بفرمین شیرتانه بگوین.
کاش میرف از دل من آرزوی دیدن از کاش میرف از دل من آرزوی دیدن از اون تبسم های شیرین اون شیرین خندیدن از کاش بود از ما و آرزوی عشق تو از لب شیرین هر دم بود ها بخشیدن از.
آها
تشکر
از شما هم تشکر، زنده باشین. کدام آهنگ میخوایی فهیم جان؟
آهنگ از احمدزار مخانونه که خبر آوردن ماما بیدید.
آها زنده باشی فهیم جان، روزت خوش.
روزت ما هم تنها خوش.
خدا حافظ، روز بخیر. خب دوست ما فهیم جان بود که تلفن کردن آهنگ بسیده احمدزار خواست. دوست عزیز آهنگ میشنیم بعد از نشر آهنگ. بازم تماسای تلفنی شما عزیز است.
خبر آوردن آمدگی از سفر بعد سالهای دران باز هم دل هوای عشق تو خرد چون کبوتر که می کند پرواز از سفر خوش آمدی 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 خلم آرزو با
دوستای عزیز، برنامه سرود سخن همین لحظه شما از امواج رادیو آزادی میشنوید. میرویس سمینی با شما هستم. امید است برنامه ما طرف توجهتون قرار بگیره. تماس تلفنی است، باز هم جواب میگیم که کلام هموطن ماست. بله، سلام علیکم.
بله، سلام علیکم.
و علیکم السلام.
خوب هستی امید صاحب؟ جراسی
برادر عزیز، فضل خدا، شما چطور هستین؟
شکر است، الحمدلله. شما خوب هستید؟ همکارا خوب هستن؟
شکر، ها همه خوب هستن، زنده باشین. خدا معرفی کنین برادر.
محمد منیر هستم از ولایت پروان، مرسول سیگه ده قربان، دشت یک فرنجال.
منیر جان بسیار خوب. منیر جان متعلم سنف چند هستی؟
سنف پنج.
خب رخصتی های تانم دیگه کم مانده، ده ای رخصتی ها چی کردی؟ چی استفاده از ای رخصتی ها کردی؟ هیچ هم بیکار ده خانه بودی؟
رخصتی هم کم مانده شده دیگه.
مصروفیت داشتی ده ای رخصتی ها یعنی؟
نه، خونه بیکار بودم.
خب چیز توفا آوردی یا ناوردی منیر جان؟
مطلب در شعر آوردین.
آه بفرما، میره بانی بخان شعره.
تو میره بیست نگاه کن، زیارت میره بی مارا دعا کن.
آها.
زیارت میره بی پای پیاده، بیا پا در کاب از ما کن. همه تو میره بی با سبز گندم، به چشمان سیاهی نور بگردم. گلی گندم فراغی نور بگردم، به چشمان مستت زاغت بگردم.
آه بسیار خوب، بسیار خوب. خلاص شد بخیر.
آه خلاص شد.
خویده شیر نبودی، دو بیتی های محلی ما بود.
آه
تشکر. کدام آهنگ برات نشر کنیم؟
نقیب نیکانه.
آهنگ نقیب نیکان.
آه قم دختر تاجکی که خونده.
خب سعیست، یک آهنگ نقیب نیکان رو برات نشر میکنیم.
درست است.
خلاص شد گپایت بخیر.
آه دیگری میتون تقدیم کنم؟
آه تقدیم کن، چرا نمیتون؟
خصوصا بخور دیگه تمامی کارکنان راضی و آزادی.
آه تشکر، زنده باشی برادر.
خدا حافظ.
خدا حافظ، روزت بخیر.
خدا حافظ، خوش خدا.
زنده باشین. منیر جان از ولایت پروان از دشتک فرنجل گفت بخیرم. بله، آهنگ مقبول را از نقیب نیکان خواست. آهنگ مشنیم دوست عزیز با هم یک جا، بعدا تماس های دیگه دوست را خواد گرفتیم.
I'm not
آهنگ بود به صدای نقیب نیکان. امیل لحظه من میرویس امینی دوستای عزیز با شما هستم در برنامه سرود و سخن. امید است برنامه ما رو تا پایان بشنوین و دوستایی که تماس میگیرن مطالبشان هم بشنوین. بازم یک تماس داریم جواب میگیم. بله سلام علیکم، رادیو آزادی، برنامه سرود و سخن، بفرمایید.
سلام علیکم، خوب هستین؟
زنده باشین، تشکر. شما خوب هستین؟ بسیار کار خوب کردی فرشته جان. امروز باز نام تفامیدیم تخلص تا درست نفامیدیم. فرشته کی؟
معرفت.
آها
آها
فرشته جان صدایت خراب می بر ما. کدام آهنگ می خواهی؟
آهنگ احمد زهیر.
خب با آهنگ احمد زهیر خب قبل یک دوست دیگه ما فرمایش داد، شما یک آهنگ دیگه فرمایش بتین. آه فرشته جان بود از ولایت غزنی، تماسشان قطع شد، ما هم متاسف شدیم بسیار زیاد. و برای دوستان همیشه گفتیم که وقت تماس میگیرین موقعیت تانو درست بسازین. این نتیجهش است دوست عزیز که گپایتانم ما مشنیم اما تا آخر نمیرسه. خب اگر فرشته جان باز تماس گرفت میتونن یک آهنگ دیگه ایره فرمایش بودن، حالا ما به ذوق خود یک آهنگ برشان نشر میکنیم. دوستای عزیز شما هم بشنوین و فرشته جان باشنده ولایت غزنی هم بشنوین آهنگ مقبول. خب آهنگ بود به ذوق ما البته به فرمایش فرشته جان، چون فرشته جان آهنگ احمد زهیر خواست و آهنگ احمد زهیر نشر شده بود، ما نمیتونستیم که دو آهنگ از یک هنرمند یک ساعت برنامه برای دوستان نشر کنیم، چون برای ما مشکل است، یک ساعت برنامه است و دو آهنگ اگر نشر کنیم دوسته دیگه ما باز شاید آزار داشتن. باز هم تماس داریم جواب میگیم، خدا کنه که دوست ما تماسشان درست برقرار شود. بله سلام علیکم، بفرمایید رادیو آزادی برنامه سرود سخن.
بله سلام علیکم میرازم، خوب هستین؟
سلام علیکم، زنده باشین، شما خوب هستین؟
تشکر، شما خوب هستین، سلام تقدیم میکنم به همه همکارایتون.
بسیار تشکر، سلامای ما رو قبول کنین و از کجا تماس گرفتین همکار نوم هستین؟
میرازم از من شما صدا پیدم شدین دو شما صحبت میکنم.
معذرت نامتان نفهمیدم.
سلام علیکم.
سلام علیکم.
دورتون میرسن برادر نازنین، خوب هستین؟ جنده هستید؟ خوب
زنده باشین، فضل خدا جور تهرستم. دوست دیگه تان بخیلیم
بله میرسن تلفن از خوب من مقصون از سر صبح کشش باشم از ساعت ده پین دقم زدم آنه بود که من کشش داشتم که همه شما تماس بریم من معروف کده بودو که نمکده.
خب
من شش سال بعد تماس معروف شده بنامه شما.
شش سال بعد؟
بله.
اوه والا خیلی شما زیاد انتظار کشیدین به حساب دیگه.
بله میرهجان انتظاری نداریم، روز بخیر و پایان دستید. سلام عرض ادب دارم خدمت امکان تکنیکی شما. برادر نازنینم ستاره صدیقی هستم از قلعه زمان خان لایه 16 از کابل زنگ زدم.
آها ستاره صدیقی؟
بله.
خب ستاره جان مصروف چی کار هستی؟
نازنینم مصروف کارهای خانه هستم.
خب هیچ کدام صنف دو صنف چهار پنج شش صنف نخوندین؟
بخیر مطمئن میگه نخونده من تا دخانه عدل دوزی دارم.
آه بسیار خوب، مقصد یک مصروفیت باشه خوب است. خب ستاره جان کدام شعر دو بیتی برای اموطن عزیز آورده این ناورده این؟
بله یک دو بیتی چپین تا میکنم عرضا میکنم خوشتن بیره.
آها بفرمین.
میگه قربان شوم یکا یکا رفتنی تو، از دیدن و پس دیدن و خندیدنی تو. از اول مرا به عشق ادام مخته کردی، قربان شوم پشو پشو گفتنی تو.
آها بسیار مقبول، تشکر. دو بیتی
بایش میکنم برادر نظرین، مقابل برنامه تو نداره، قابل صدای مقبول تو نداره، بسیار دقیقه خوش هست مفروشی ما این دو زفت و نمیتونم رایتان.
تشکر، زنده باشین، لطف شماست. شما همیشه لطف کردین دوسته عزیز ما، نه تنها شما که البته همه دوسته ما لطف میکنن، برنامه ما به صدای مقبول شما هم وطنا مقبول میشه. خب ما فقط چشتیم تلفن جواب میگم، اگر مطالب و صدای شما نباشه شاید برنامه ما هیچ اهمیتی نداشته باشه. تشکر ستاره جان،
خواهش میکنم بیادر نازنین، یک نتاق گرداننده خوب است که بسیار با صدای شیرین امرای هم عزیزا صحبت میکنی، یعنی هم بین ما بسیار رایز
شمند. زنده باشین، بسیار تشکر. خب ستاره جان کدام آهنگ میخواین؟
میرسیم برادر نازنین، یه خاندانک از پیست ستاره نوس همراه بلال ادبری، اگر برام نشر کنم خوش بشم.
حتما براتون نشر میکنیم. گفتنی دیگه اگر ندارین دوستای ما حتما دلائن هستن که تلفن باز مصروف نکنیم. روز شما خوش.
تشکر میرسیم جان، اگر یک بیتی دیگه میجازه تن باشه میخوانیم، بخاطر که این روز خوش هستم میدمم تو فرما تقدیم کنیم، بخاطر که دیگه امید نبم که رخ شوه.
خواه خدا میربان است، بگین خیر دو بیتی دیگه تنم بگین.
نگه محمد در عرب سر نه میگه محمد در عرب سردار دین است، چراغ آسمان شمی زمین است. محمد در سردار روز قیامت، شفا بخشی نعمم یمین است.
بسیار بیت مقبول بود، تشکر ستاره جان، روزت بخیر.
روز خوش، خداحافظ.
خداحافظ، روزتان بخیر. خب ستاره جان بود از قلعه زمان خان، گرچه یک دوست دیگه شان هم روشان بودن، اونا تلفن بریز نداد، اونا گفتن که ما 6 سال انتظار کشیدیم و تلفن کردیم اما تلفن ما رخ نشد. واقعا ما بسیار متاسف هستیم برای دوستای ما که تلفن میکنن اما تماسشون با ما رخ نمیشه. خب ما هم هیچ چاره نداریم، اگر بفهمیم که یک دوست ما 6 سال 4 سال 5 سال انتظار میکشن یک چاره برشان میکنیم، اما ما هم ناگزیر هستیم وقتی که نمیفهمیم کدام دوست ما تلفن میکنن. خب حرف را زیاد نمیسازیم، آهنگ مقبول رو به صدای ستاره یونس و بلال اکبری خواست. دوست عزیز بشنوین و برنامه ما ادامه داره تا ساعت 2 پیشین.